در فینال جام حذفی آلمان لیگا پوکال هم حاضر است و ممکن است تابستان را با 3 قهرمانی آغاز کند. اما در سوی دیگر بازی امشب هم آتالانتا تیم کمتر مطرح ایتالیایی حضور دارد که البته در این فصل سری آ هم نسبتاً خوب ظاهر شد و در فاصله یک هفته به پایان رقابت‌های ایتالیا حضورش در فصل بعدی لیگ قهرمانان را هم قطع کرده است. این تیم فعلا در پله پنجم سری آ قرار دارد و ممکن است تا جایگاه سوم هم صعود کند. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
کامبیز از باشگاه‌ها خلاص می‌شیم و بعد می‌ریم سراغ ملت ها در این تابستان پیش رو. سپاسگزارم کامبیز کراماتی که ما رو بروز کرد در باره تازه ترین خبرها، نه فقط ایران بلکه جهان. اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، جاییست که میتونید تازه ترین خبرهای ما رو دنبال بکنید. ساعت 13:06 در ایران هست. این پوشش ویژه زنده رادیو فردا از تحولات هست، تحولاتی که در پی سقوط بارگرد حامد ابراهیم رئیسی و همراهان شکل گرفت و حالا در سومین روز شاهد برگزاری مراسم تشییع در تهران هستیم. این مراسم همچنان در فاصله خیابان انقلاب تا آزادی ایران در تهران پایتخت ادامه داره، مراسمی که امروز به یک مراسم رسمی منتهی میشه در تهران و بعد به خراسان رضوی میره در شهر مشهد و بعد از اون بیرجند، محل تولد ابراهیم رئیسی. همراه ما باشید با این پوشش ویژه رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وحید پوراستاد اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا یک نگاهی بکنیم به وضعیتی که در حالا کمتر از 50 روز پیش رو باید منتظرش باشیم، چرا که باید یک انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، رئیس جمهور تازه برگزیده بشه. شاید یکی از اتفاقات جالبی که وحید در این زمان خواهد افتاد با برگزاری انتخابات جدید، حالا همزمان شدن یک مجلس اصولگرا با دوره ریاست جمهوری خواهد بود. این رو چطور میبینی؟ حالا که این مجلس، کار مجلس قبلی تمام شده، مجلس جدید کارش شروع میکنه و این انتخابات هم باید برگزار بشه،
این اتفاقا میتونه کار رو سخت‌تر بکنه برای کاندیدای بعدی، یعنی کسی که میخواد رئیس جمهور بعدی بشه. ترکیب مجلسی که قراره که در هفته های آینده روی کار بیاد ترکیب عجیبی شده از اصولگرایان. اصولگرایان اختلافات بسیار زیادی با هم دارن. طیف آقای قالیباف و حداد عادل یک سمت و طیف آقای رسایی و آقای رائفی پور و حامیان اون این سمت دیگه قرار گرفتن. آقای قالیباف تقریبا انتخابات در تهران رو به نسبت نامزدان طیف حمید رسایی که به امنا معروف هستن باخته. ما هنوز نمیدونیم در مجلسی که قرار تشکیل بشه فراکسیون‌ها به چه تعداد هستن، چه عنوان‌هایی خواهند داشت و این گروه‌ها تعدادشون هنوز مشخص. اما آقای قالیباف رو میدونیم که خیلی نگرانه که آیا میتواند رئیس مجلس بعدی باشه یا نه، به دلیل اینکه طیف رسایی انتقادات بسیار شدیدی علیه او میکنن. فساد خودش و خانوادهش، حامیاش و اطرافیانش رو خیلی در انتخابات پررنگ کردن. خب آقای قالیباف هم از این مسئله نتونسته
و ما داریم راجع به آقای قالیبافی صحبت میکنیم که اگر که تحلیل های این روزها رو ببینی، حتی نگاه رسانه های خارجی به تحولات ایران رو نگاه کنی، محمد باقر قالیباف یکی از اون اسامی است که برای انتخابات ریاست جمهوری هم اسمش مطرح هست.
آقای قالیباف چهره یکی که از سال 84 تا به امروز آرزوی ریاست جمهوری رو داشته. هر بار هم
بیشتر از محسن رضایی،
بیشتر از محسن، چون جدی تر از محسن رضایی است و طیف های اصولگرا داره یک عقبه سیاسی است برای خودش. در این سالها یک عقبه سیاسی رو ایجاد کرده. الان طیف بزرگی از اصولگرایان در سمت آقای قالیباف قالیباف و آقای حداد عادل ایستادن. در همین انتخابات هم اتفاقا حرف آقای رسایی اینه که ما با اینکه تازه یک تشکل رو به وجود آوردیم، این تشکل قدیمی که سالها وجود داره رو تونستیم شکست بدیم.
یک چیزی هم میگفتن، چی در مقابل چی؟
چنارها در مقابل پاجوشا یا چنارها در مقابل پاچنارها. و حرف این بود که ما چنارها رو شکست دادیم، طیف آقای رسایی و اینها میگفتن شکست دادیم. و حتی آقای قالیباف مجبور شد با پایداری ها در یک جاهایی بیاد ائتلاف بکنه. اما این نکته مهمی که آقای قالیباف از سال 84 تا به امروز تمام تلاش خودشو کرده که بیاد رئیس جمهور بشه، آرزوهاش بر باد رفته. من تصور میکنم که این انتخابات آقای قالیباف احتمالی که وارد بشه است، چون عرصه سیاسی ایران رو که آدم نگاه میکنه بعید به نظر میرسه اگر این بار این اقدام رو نکنه و نتونه، شاید بعید باشه که 4 سال دیگه این اتفاق دوباره برای آقای قالیباف بیفته.
وضعیت آقای قالیباف با بیت آیت الله خامنه ای چگونه است؟
بسیار به نظر میرسه نزدیک. به هر حال در محافل خبری ارتباط آقای قالیباف و مجتبی خامنه ای همیشه بحث بوده. حالا شاید نشانی روشنی رو آدم نتونه بگه، اما آقای قالیباف همچنان مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی هست با همه موارد فسادی که پیرامون آقای قالیباف وجود داره. نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی وقتی در حلقه اطرافش باشن، فساد اونها در مرتبه چندم قرار داره. به طور مثال آقای کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه، پرونده زمینخواری او به وجود اومد، اما ما دیدیم بعد از چند هفته دوباره خطیب نماز جمعه شد، چون در حلقه اطراف آقای خامنه ایست. بنابراین میتونه از مسئله فساد بگذاریم و از نظر دفتر و بیت رهبری میشه گذشت. بنابراین آقای قالیباف به هر حال از نظر مدیریتی در بین این کاندیداهایی که بحث هست به نسبت کارآمدتره. حداقل اینو نشون داده که من کارآمدترم، کار مدیریت رو بیشتر از شماها میدونم.
ولی امروز کسی مسئولیت قوه مجریه رو حالا تا زمان انتخابات بر عهده داره، آقای مخبر، که از او هم به عنوان یکی از شانس‌های جدی صحبت میشه و کسی که کمی هم میشه گفت که شیوه مدیریتی مشابهی شاید در مقاطعی شبیه آقای قالیباف داشته در عرصه اقتصادی، ولی نه در عرصه نظامی، ولی پرونده هایی که با نام او گره خورده و رابطه‌ای که با بیت آیت الله خامنه ای داره.
من فکر میکنم محمد مخبر نزدیکترین چهره ایست که به آقای ابراهیم رئیسی وجود داشته و حتی به نوعی چرخگردان دولت آقای مخبر بود. همه در وضعیت و مدیریت ضعیف و ناکارآمد آقای ابراهیم رئیسی، حتی حامیان آقای رئیسی هم اتفاق نظر داشتن که آقای مخبر بود که به هر حال چرخگردان دولت بود. بنابراین من فکر میکنم آقای مخبر همچنان یک گزینه قوی میتونه برای خود آقای خامنه‌ای باشه، فردی که مطیع گوش به فرمان مثل آقای ابراهیم رئیسی، هماهنگ، دارای عقبه سیاسی حزبی و فکری هم نیست که بعداً بخواد دردسر بشه. این دوره ها و در سالهای اخیر نشون داده که آقای خامنه‌ای به این چهره هایی که عقبه سیاسی ندارن بیشتر گرایش داره که اونها رو بر بکشه و نیرویش باشه که 100% با فکر و توان خودش میتونه اونها رو جلو.
البته در مواردی هم بعد این مسیر به یک مسیر کجروهی هم میره و تبدیل میشه به یک کسی مثل محمود احمدی نژاد.
همون نشان. تجربه هاست که الان بهش رسیده. آقای احمدی نژاد برای خودش یک عقبه‌ای رو به حال پیدا کرد، اما محمد مخبر رو اگر آقای خامنه‌ای بالا بکشه، محمد مخبر غیر از اون نمیتونه باشه. بنابراین آقای مخبر گزینه جدی میتونه باشه، به ویژه اینکه شاید رهبر جمهوری اسلامی با خودش فکر بکنه که این میتونه استمرار دولت ابراهیم رئیسی باشه، دولتی که آقای خامنه‌ای از اون دولت راضی بود. در پیام درگذشت رئیسی هم آقای رئیسی رو رئیس جمهور مردمی خون، با کفایت خون، عالم خون. بنابراین میتونه استمرار اون دولت باشه حتی با کمترین تغییرات در کابینه‌ای که آقای مخبر ممکنه رئیس جمهور بشه و بخواد معرفی بکنه. قاعدتا ممکنه همین کابینه باشه با یک تغییرات اندک و همین موجب میشه که خیلی هم ساختارها به هم نخوره توی این وضعیت کوتاهی که حکومت دچار شده بعد از سقوط سخت بازگرد آقای رئیسی.
و از آقای مخبر گفتیم، از آقای قالیباف گفتیم، اما در این جناح محافظه کار اصولگرا میتونیم بگیم چهره های دیگری هم هستند که قاعدتا علاقمند به شرکت در این رقابت هستند یا عقبشون علاقمند هستند که اونها رو به عنوان چهره
دو سه چهره دیگه میشه در موردشون صحبت کرد. سعید جلیلی رو میشه در موردش صحبت کرد، آقای بسپاش رو میشه صحبت کرد و همچنین آقای زاکانی رو. آقای زاکانی به هر حال یک سیاستمدار جاه طلبی است. او میدونه که اگر بخواد بازیگر سیاسی در عرصه امروز ایران باشه باید بیاد این
یکی از مشخصه های رئیس جمهور شدن رو هم پشت سر گذاشته، حالا شهردار تهران هم
حتی
شده.
حتی یک بار سال 92 که اومد کاندیدا بشه رد صلاحیت شد، اما سال 96 انگار حکومت نیاز داشت به یه آدمی که زبان تند تیز داشته باشه که مقابل آقای روحانی قرار بگیره که بتونه اونو در مناظرات انتخاباتی نقد بکنه. نشون هم داد که این کارو میتونه انجام بده و او میدونه که باید بازیگر باشه و برای همین بازیگریشه که امروز میتونه پستای بزرگی رو بگیره، مثلا بیاد شهردار تهران بشه. اگر این کارو نکنه این اتفاق نمیفته. در انتخابات مجلسی هم که گذشت فعال بود، یه تعدادی رو هم تونست وارد کنه، اما فکر نمی کنم که آقای زاکانی به در این که اون عقبی سیاسی فکری در بین اصولگران اینقدر وسیع نداره، اما میتونه حضور داشته باشه در انتخابات که هم تنور انتخابات رو گرم بکنه، همین که بتونه خودش رو بالا بکشه. البته عرصه سیاسی ایران نشون میده ما یه زمانی آقای محمود احمد نژاد رو داشتیم تا دقیقه 90 اصلا مشخص نبود که او رئیس جمهور بشه، او از شهرداری تهران اومد رئیس جمهور شد. چون دقیقه 90 معلوم نیست در عرصه سیاسی ایران اتفاق خاصی بیفته یا نه، یا دفتر رهبری
اون چیزی
یا
که میگن نظام
رهبری
چه تصمیم
بله
میگیره.
دقیقا. اما آقای بسپاش رو اگر بخوایم بحث کنیم، آقای بسپاش چهره قابل تأملی به نظر میرسه. باید روی آقای بسپاش دقت بیشتری کرد به دلیل اینکه آقای بسپاش چهره ایست که اونجور که من میدم متولد 1359، خیلی جوانه،
بسیار جوانه.
در این دو دهه اخیر خیلی خودش رو در حکومت برکشیده، از دوره آقای احمدی نژاد از معاون رئیس جمهور و سازمان جوانان گرفته نماینده عضو هیئت رئیسی،
یکی از آخرین عکس‌های ابراهیم رئیسی
بله،
در روز واقعه اونجا
این میتونه کمک بکنه در احساسات اون بخش از حامیان دولت که در انتخابات مجلس نیامدن رأی بدن، به دلایل مختلف ناراحت بودن از وضعیت و از عملکرد حکومت، اونها رو ممکنه احساسشون رو برانگیزه دوباره و حضور پیدا بکنن. اما آقای بسپاش تونسته در طول این یکی دو دهه عرصه‌های قدرت رو بره بالا، به دلیل اینکه آقای بسپاش داره به صورت حالا نه پنهانی اما او داره برای خودش کار میکنه، تشکل ایجاد کرده و به خاطر همین هم است که این پله ها رو میره بالا، رئیس دیوان محاسبات میشه، بعد در این سن وزیر راه و شهرسازی میشه در حالی که هیچ تجربه این کار رو هم نداره. در انتخابات مجلس هم تاثیرگذار بود، اما به دلیل اینکه وزیر راه بود همیشه از اینکه به عنوان کسی که فعال باشه منکر میشد. بنابراین طیف آقای حمید رسایی، طیف امنا که وارد مجلس شدن، تعداد قابل توجهی هم نماینده دارن، تصور میشه اگر قرار باشه که این طیف در مقابل آقای قالیباف باشه، یک چهره مثل بسپاش رو ممکنه، بدون اینکه ارتباطات خوبی دارن، ممکنه چهره مثل بسپاش رو بیاد مقابل آقای قالیباف یا حتی آقای مخبر قرار بدن. آقای بسپاش چهره جوونیه، فرزند شهید، داماد وزیر آموزش پرورش دوره آقای احمدی نژاد بوده، یک پتانسیال هایی ایجاد کرده برای خودش که فکر میکنم بتونه از صافی شورای نگهبان رد بشه و میتونه برای قالیباف یا هر آدم دیگه که نامزد بشه مقداری مشکل ایجاد بکنه.
اما وحید گفتی اسم سعید جلیلی رو آوردی و قبلش گفتی که شاید تصمیم آقای خامنه‌ای بیشتر متمایل به این باشه که کسی باشه که اون عقبه رو به اون شکل نداشته باشه، درد سرساز براش نباشه. ما الان داریم در فضایی صحبت میکنیم که ایران و آمریکا مذاکرات غیر مستقیم دیگری رو در عمان از سر گرفتن و همین یک روز پیش از این سانحه در آذربایجان شرقی ما از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک شنیدیم که این مذاکرات انجام شده، بله، و انجام هم بیشتر خواهد شد. آمدن یک آدمی مثلا مثل سعید جلیلی که واقعا نقطه مقابل یک همچین روندی میتونه باشه چقدر محتمله؟
آقای جلیلی داری عقبه هست، پایداری ها اونو همیشه اصلح میدونستن که در نامزد انتخابات باشه. پایداری ها اینو دقت بکن هانا که امروز در مجلس تونستن خیلی از مراکز قدرت رو پنهانی بگیرن. مجلس امروز هم پایداری ها موفق شدن، وضعیتشون به این صورتی که حتی آقای قالیباف مجبور شد در انتخابات به ویژه در تهران با اونها ائتلاف بکنه و الان حرف از اینه که آیا پایداری ها برای ریاست مجلس در کنار آقای قالیباف وامیستن یا نه. بنابراین پایداری ها الان برایشون این وضعیت پیش اومده. وقتی ما خودمون یک کاندیدایی مثل سعید جلیلی رو میتونیم ارائه بدیم چه لزومیه که بیایم مثلا حالا ائتلاف بکنیم؟ سال هاست و دوره های مختلفه که آقای جلیلی کاندیدای خاص پایداری هاست، همچنان که مورد اعتماد آقای خامنه ایست. پس هم مجلس رو میتونن تا حدودی داشته باشن، هم میتونن آقای سعید جلیلی رو کاندیدا بکنن. ببینین که آقای سعید جلیلی مثل آقای قالیباف، حتی مثل بسباش، مثل آقای مخبر، متهم به پرونده های فساد هم نیستن. همه اینها هر کدوم در عالم سیاست بهشون یه اتهاماتی زده شده. آقای جلیلی این مورد رو نداره. با این اوصاف که آقای جلیلی در انتخابات گذشته در یک دوره 1396 بود اگه اشتباه نکنم کاندید ریاست جمهوری شد، حدود 4.5 میلیون رای گرفت. اما آیا او امروز هم این تعداد و میزان رای رو خواهد داشت یا نه؟ با انتخابات مجلسی که گذشت و کم مشارکت
میزان مشارکت
میزان مردم
درسته.
صورت گرفت، بنابراین اون رو هم دیگه نمیشه پیش بینی کرد حتی این مقدار رای داشته باشه. اما میتونه نیروی و نامزد فعالی باشه و در مقابل آدم های مثل آقای قالیباف و یا گروه دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه و بتونه تاثیرگذار باشه.
چون از جوانگرایی یک کمی صحبت کردی با آقای بزرگپاش، یکی از چهرهایی که البته دیگه اونقدر هم به نسبت جوان نیست اما همچنان در مقایسه با سایرین جوان محسوب میشه، سعید محمده. بله. که در این روزها نام او هم اینجا و آنجا شنیده میشد. وضعیت او چگونه است؟
سعید محمد گفته میشه دارن تلاش میکنن که او بتونه شهردار بعدی بشه. سعید محمد، آقای قالیباف صد محکمی در مقابل اونه، همچنان که آقای ابراهیم رئیسی او رو به عنوان اولین وزیر راه میخواست پیشنهاد بده اما در دقیقه 90 مجبور شد او رو از لیست خارج کنه. حتی آقای رئیسی در مجلس هم گفت که من کاندیدام فرد دیگری بود به دلیل اینکه آقای قالیباف. دلیلش اینه که موقعی که آقای محمد سعید در سپاه بود،
سعید محمد
در سپاه بود، پرونده هولدینگ یاس رو پیگیری میکرد، پرونده فسادی که به آقای قالیباف و حامیان و طرفداران او مرتبطه. بنابراین
بسیار کلاف سردرگم
و سعید داستان. محمد در انتخابات گذشته نامزد شد اما شورای نگهبان صلاحیت او رو رد کرد به دلیل اینکه بخشی از سپاه هم گویا هنوز اجازه نمیدن، همچنان که وقتی آقای رئیسی نتونست اون رو وزیر راه بکنه او رو به مناطق آزاد برد اما اونجا هم اجازه کار بهش ندادن و او استعفا داد و اومد بیرون.
درباره بسیاری در جناح اصولگرا و محافظه‌کار داخل نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم اما در این حدوداً 2-3 روزی که از این داستان گذشته یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح میشه این هست که آیا طیف دیگری از سیاستمداران در جمهوری اسلامی هم حالا
فرصت این رو پیدا میکنند که بار دیگه وارد این عرصه بشن. ما در 24 ساعتی که از انتشار خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش که گذشت، دیدیم که افرادی مثل محمد خاتمی، جواد ظریف یا حتی نوه آیت الله خمینی یا فرزند او احمد خمینی، همه اینها اومدند و پیام‌های تسلیت و پیام‌های اتحاد و همراهی به نوعی مطرح کردند. میخوام ببینم که از اون طیف چه خبر هست و با توجه به اینکه ما در انتخابات مجلس گذشته شاهد شرکت نکردن، شاید بشه گفت حد اکثری این طیف در انتخابات بودیم، الان چه وضعی دارن؟
شاید یه مقدار زود درباره این طیف صحبت بکنیم، یه مقدار نامشخص‌تر نسبت به افرادی که در طیف اصولگرا هستن، اما چیزی که مشخصه
شاید سد راه اولیه‌شون هم رد صلاحیت باشه.
نکته مهم همینه که چند سال اخیر نشون داده که آقای خامنه‌ای دیگه نمیخواد اون مشکلاتی که این طیف براش ایجاد میکردن رو ایجاد بکنن. از همون ابتدا اینها رد صلاحیت میشن که بعدن مشکلاتی که ممکنه براش به وجود میاد رخ نده. اما با این وجود انتخابات ریاست جمهوری نیاز به یک آرایش و یک تزیینی هم وجود داره، همچنان که در همه این انتخابات برها یک آدم از طیف میانه و یا اصلاح طلب گذاشته میشد،
خصوصا انتخاباتی که بعد از چنین رخدادی داره برگزار میشه در شرایطی ویژه.
در محافل سیاسی الان مثلا بحث آقای مجید انصاری هست. مجید انصاری سالهای سال چند ده هست که منتخب آقای خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیرویی است که با آقای خامنه‌ای نزدیکه، روحانی است و در دولت آقای خاتمی هم بوده، گفته میشه ممکنه او ورود بکنه. اما اینکه چقدر اقبال داره حتی در بین خود طیف اصلاح طلب، به مردم کاری ندارم، چون انتخابات های گذشته این یکی دو دوره اخیر نشون داده که مردم واقعا نگاه دیگه نگاهی خاصی به اصلاح طلب و میانه رو حتی اصولگرا ندارن، این میزان مشارکت پایین نشون داد. اما با وجود این یک سوال به وجود میاد، اگر مجید انصاری وارد انتخابات بشه، آقای خاتمی به عنوان رهبر اصلاحات که در این انتخابات رأی نداد، این مفهومش چی میتونه باشه؟ برابر این چالش بزرگی داره، جز این که کاندید بشه که گفته بشه اصلاح طلبا یا میان روها هم نامزد داشتن. من بعید میدونم که آقای ظریف در این شرایط دوباره کاندیدا بشه، اگر هم بشه صلاحیت او رد میشه. اگر صلاحیت آقای لاریجانی یا آدمی مثل آقای جهانگیری رد میشه، حتما صلاحیت آقای ظریف رد میشه. صلاحیت آقای روحانی وقتی رد میشه، قاعدتا آقای ظریف هم همین اتفاق میفته. ممکنه یک لول پایین تر از اینها آدمهایی باشن که بخوان نامزد بشن، اما فقط برای آرایش انتخابات، نه برای برنده شدن. اما همه این حرفا زمانیه که عرصه سیاسی ایران بعضی وقت به نقطه میرسه
که غیر قابل پیش بینی.
همچنان که مثلا محمد خاتمی کسی فکر نمیکرد انتخاب میشد، محمود احمدی نژاد کسی تصور نمیکرد انتخاب میشه. ببینید که حکومت تصور برای اینه که در طول این یک ماه احساسات عمومی رو بالاتر ببره. البته شاید فقط کمک بکنه اون طیف از اصولگرایان یا نیروهای حامی حکومت که حالت قهر داشتن در انتخابات گذشته و تا اونها هم نیومدن رأی بدن، یه مقدار اونها رو تقویت بکنه که یه مقدار مشارکت مردم بیشتر بشه، حداقل به میزان مجلس که گذشت نباشه که واقعا حکومت ترس برش داشته که داره چه اتفاقی میفته با این مشارکت پایین.
باز هم باید تاکید بکنیم که به هر حال شرایط ویژه است، داریم از یک به هر حال روند سیاسی صحبت میکنیم که در یک شرایط ویژه قرار شکل بگیره. اونطور که قانون اساسی مشخص کرده، 50 روز بعد از اینکه کفیل ریاست جمهوری در نظر گرفته میشه توسط رهبر جمهوری اسلامی، باید سران سه قوه شرایطی رو فراهم کرده باشند تا یک انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور جدید برگزار بشه. اونطور که حالا شورای نگهبان هم تایید کرده، قرار هست که 8 تیر ماه این انتخابات برگزار بشه. سپاسگزارم وحید پروستاد همکارم که اینجا در استودیو با ما بودیم.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
الو رادیو فردا، آخه یکی نیست بگه توی شبکه فارس که میگیره تلویزیون گرفته برای ابراهیم رئیسی، هی میگه ما این سید محرومان از دست دادیم. آخه یکی بگه کی ملتو محروم کرده؟ کی قرار کرده؟ کی محرومشون کرده؟
به این فکر میکنم این آقای رئیسی نتونست زنده بمونه که جواب این جنایت هایی که کرده بود در دادگاه های که بر اساس عدالت و حقوق انسانی در آینده برگزار خواهد شد نتیجه اعمالش رو ببینه و عدالت در موردش اجرا بشه.
ببینید، جامعه ملی ایران با سیستم مخالفه. اون سواس مردم عزیز سوا هستن، من قبول دارم، ولی در جامعه جهانی اون کسی که در اونجا رأس امور بوده رسمیت قانونی داشته. به همین دلیل تعدادی رئیس جمهور، نخست وزیر، نمیدونم این اون سازمان ملل تسلیت میگن. ما نمیتونیم بپریم به اینها که چرا تسلیت میگید، که اینها رسمیت دارن. الان همه مردم مخالفن، 90% نمیخوان، اینا رو من قبول دارم، ولی ما نمیتونیم قوانین بین المللی رو زیر پا بذاریم. اینها تسلیت میگن، احترام میذارن، در واقع ایران رو محترم شمردند، نه اون فرد رو، برای اینکه اون رو صندلی که متعلق به جامعه ملی ایران بوده زوری نشسته، مردم نخواستن، همه اینها رو قبول داریم، ولی اونجا نشسته بوده. پس تسلیت میگن و به همین دلیل خواهش میکنم هموطنان، حرکت غیر اصولی، متلک پراکنی، سازمان ملل، فلان رئیس جمهور، فلان نخست وزیر یا فلان کشور رو غیر اصولی برخورد نکنید.
بود و نبود امثال رئیسی ها در عملکرد و رفتار رژیم جمهوری اسلامی تأثیری نخواهد داشت. تنها چالشی که جمهوری اسلامی باهاش روبرو خواهد بود این خواهد بود که رئیس جمهور بعدی هم مثل قبلی ها باید بلی قربانگوی رهبر باشه و با جنایت های سپاه پاسداران همچنان همراهی بکنه، همکاری بکنه و در لجن جنایت هاشون بیشتر فرو بره. این تنها چالشیه که جمهوری اسلامی از رئیس جمهور آینده انتظار داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا اینکه میتونید از راه‌های سنتی استفاده کنید. تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112 که میتونید صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. ساعت در ایران 13:32 هست، 12:02 ظهر در پراگ در اروپای مرکزی. شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید از تحولات در ایران، تحولاتی که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او در یک سانحه بالگرد در آذربایجان شرقی در نزدیکی ورزقان شاهد اون بودیم. امروز همچنان مراسم تشییع جنازه این کشته شدگان در جریان هست. امروز در تهران این مراسم در جریان هست، در مسیر بین خیابان انقلاب تا آزادی تهران مراسم برگزار میشه. اما یکی از مشخصه های مراسم امروز، بعد از دیروز در تبریز و قم، امروز در تهران و فردا در خراسان رضوی، امروز در تهران یکی از مشخصه های این مراسمی که ما لحظه به لحظه دنبال میکنیم، در کنار خبرها اون رو تحلیل میکنیم برای شما که هر لحظه اون به چه معنی است، یکی از این مشخصه
مرخصه ها حضور هیئت هایی است که از کشورهای مختلف به ایران میان، خصوصا کشورهای همسایه ایران. اینکه حضور این افراد چه کسانی آمدند و حضورشون یا حضور نیافتنشون به چه معنی است، درباره این موضوع بیشتر در دقایق پیش رو صحبت خواهیم کرد. جمشید زند اینجاست، همکارم در استودیو خبر رادیو فردا، تا به این بپردازیم که چه کسانی به تهران آمدند امروز.
هانا، صبح امروز مراسمی که برگزار شد، نماز میت و راهپیمایی که رسیدن مردم به میدان آزادی، رهبران گروه‌های مورد حمایت ایران به ویژه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی از صبح در این مراسم شرکت کرده
رئیس
بود.
رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس.
گروه افراطی حماس، بله، که با آقای خامنه‌ای هم بعدش دیدار کرد. شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان هم شرکت داشت در مراسم صبح و عده دیگری از نمایندگان گروه‌های در منطقه که مورد حمایت ایران هستند. اما بعد از ظهر مراسم رسمی بزرگداشت، ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در سالن اجلاس سران در تهران با حضور محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری و باقری کنی سرپرست وزارت خارجه برگزار میشه که اعلام شده در حدود 50 نفر از نمایندگان و رهبران کشورهای مختلف، چه در سطح رهبران کشورها، در سطح وزرا و بقیه در سطح فرستادگان ویژه شرکت خواهند کرد. بیشتر اینها وارد تهران شدند. نیکول پاشینیان جزو اولین نفراتی بود که نخست وزیر ارمنستان برای شرکت در این مراسم وارد تهران شد، با آقای علی خامنه‌ای دیدار کرد. همزمان محمد السودانی نخست وزیر عراق هم وارد تهران شده، اون هم با آیت الله خامنه‌ای دیدار کوتاهی داشت که آقای خامنه‌ای در این دیدار باز هم از آقای ابراهیم رئیسی تمجید کرد.
همونطور که اشاره کردید، ما شخصیت برجسته‌ای رو از دست دادیم.
از روسیه هم یاچسلاو ولودین رئیس دومای اون کشور وارد ایران شد در ظهر چهارشنبه برای شرکت در مراسم، که حامل پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری ایران به مقامات ارشد جمهوری اسلامی. آقای پوتین گفته که روسیه آماده است که برای پیدا کردن علل اصلی سقوط هلیکوپتر به ایران کمک بکنه، و بار دیگه هم تأکید کرده که کشته شدن ابراهیم رئیسی یک ضایعه بزرگه. اما اعزام رئیس دوما به خودی خود به تهران پرسش‌های را برانگیخته که چرا روسیه یکی از بزرگترین متحدان ایران در منطقه هستش و حتی در سطح وزیر خارجه هم هیئتی به تهران اعزام نشده. در کنار این، از چین اعلام شده بود که معاون نخست وزیر در این مراسم شرکت میکنه، ولی دقایق پیش وزارت خارجه اعلام کرد که فرستاده ویژه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در این مراسم شرکت میکنه، که میشه گفت یک رده بالاتر از رئیس دومای روسیه هست در این شرکت میکنه. همزمان با این روز سه‌شنبه هم وانگ لی وزیر خارجه چین با مهدی سفری معاون وزارت خارجه ایران در حاشیه نشست شانگهای ملاقات کرد، که چین به عنوان یکی از متحدان اصلی ایران هم گفت که در این شرایط دشوار چین در کنار دوستان ایرانی خودش وایستاده. نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان هم برای شرکت در مراسم وارد تهران شدند. همونطور که در روزهای پیش هم گفتیم، الهام علیف آخرین شخصیتی بود که با آقای رئیسی در افتتاح سد گزگلسید بر روی سد عرس دیدار کرد.
ساعتی قبل از کشته شدن،
بله،
آقای رئیسی.
و این سانه هلیکوپتر بعد از این دیدار روی داد. از لبنان هم هیئتی به ریاست نبی بری رئیس پارلمان در تهران هست. قیس سعید رئیس جمهور تونس هم وارد تهران شده برای این شرکت در مراسمی که قرار بعد از ظهر امروز برگزار بشه. از مصر هم که روابط چندان خوبی با ایران نداره، وزیر خارجه شرکت کرده که آقای بهادوری جهرومی سخنگوی دولت هم بر این نکته تأکید کرده.
علاوه بر این، رئیس جمهور محترم کشور تونس که در این صدر اولین بار هست که میان، ما از رهبران برخی از کشورها داریم که دفعه اول هست که رهبر اون کشور میاد، و همچنین کشورهای مثل مثلا مصر که روابط ما خیلی مدت‌ها بوده که عرض بکنم که کم رنگ‌تر بوده، در سطح وزیر امور خارجه شرکت می‌کنن در مراسم.
خبرگزاری ایران هم گزارش دادن که امیر قطر، رهبر ترکمنستان، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان، نخست وزیر پاکستان، رؤسای مجلس ازبکستان، قزاقستان و الجزایر هم وارد تهران شدند. معاون رئیس جمهور هند، معاون رئیس جمهور ترکیه و وزیر خارجه ترکیه و امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان هم وارد ایران شدند. از عربستان تا الان اعلام نشده که آیا هیئتی اعزام خواهد شد و اگر خواهد شد و یا شده در چه سطحی هست. و این نکته هم باید بگیم که تا الان هیچ کدوم از کشورهای اروپایی اعلام نکردند که نماینده‌ای در مراسم امروز بعد از ظهر شرکت خواهد کرد. اصولا هیچ کشور غربی اعلام شرکت در مراسم امروز بعد از ظهر نکرده.
سپاسگزارم جمشید زند که مروری داشتی با ما درباره گروه ها، هیئت ها و نمایندگان دیپلماتیکی که در این مراسم عصر امروز در تهران حاضر خواهند بود. اونها که تا همین جای کار وارد تهران شدند، همین حالا که ما داریم صحبت میکنیم رئیس مجلس ازبکستان از جمله وارد فرودگاه مهرآباد تهران شده و این مراسم عصر امروز ادامه خواهد داشت و ما شما رو به روز خواهیم کرد. درباره همین مسئله میخواییم بیشتر صحبت بکنیم. آیا حضور یافتن یا نیافتن این افراد و رهبران و مقامهای رسمی کشورهای مختلف معنی خاصی داره در این فضایی که این مراسم داره برگزار میشه یا خیر؟ همراه هستیم از طریق خط تلفن با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر در مؤسسه علم و سیاست در برلین. آقای عزیزی، سپاسگزارم که همراه ما شده در این ظهر شهر برلین در پایتخت آلمان. سوالم از شما اینجاست، شنیدید صحبت‌های همکارم جمشید زند رو درباره کشورهایی که نمایندگانی فرستادن در رده‌های مختلف به این مراسم؟ اول میخوام از شما بپرسم که به نظرتون حضور یافتن یا نیافتن این کشورها تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه به نظر شما که روابط بین الملل رو و سیاست خارجی ایران رو از نزدیک دنبال میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. به نظر من به خصوص در شرایط فعلی منطقه و در وضعیتی که ایران درش قرار داره و جهتگیری سیاست خارجی که طی چند سال اخیر در حال تغییر بوده، این حضور مقامات در تهران کاملا معنادار هست و به نظر میرسه که طی این دو روز گذشته از زمانی که خبر کشته شدن آقای رئیسی منتشر شد، ایران در واقع دولت جمهوری اسلامی داره به نوعی سعی میکنه که از این چالش به وجود آمده به نحوی در عرصه دیپلماتیک برای خودش فرصت سازی بکنه به دو شکل. از یک طرف ما یک موارد بی‌سابقه رو شاهدش بودیم، مثل مثلا کشورهای غربی، حتی ایالات متحده، که حالا با وجود ملاحظات و با وجود نکاتی که مطرح کردن، اما به هر حال در سطح رسمی تسلیت گفتن، یا حتی ناتو. و از طرف دیگه الان در این مراسم حضور کشورهایی که به هر حال طی 3 سالی که دولت آقای رئیسی سر کار بود به عنوان سیاست نگاه به شرق و نگاه به همسایگان در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار داشت، الان حضور مقامات این کشورها از طرف در واقع مقامات جمهوری اسلامی به عنوان یک دستاورد داره به نظر میرسه که ازش یاد میشه. در مقدمه گزارش همکارتون اشاره شد مثلا که با چه حالت اشتیاقی در واقع از حضور رئیس جمهور تونس و همینطور به خصوص وزیر خارجه مصر یاد شد، که واقعا هم خب تحول بسیار مهمی هست. یکی از آخرین چیزهایی که در دستور کار آقای امیر عبداللهیان بود همین موضوع عدیسازی روابط با مصر بود. لذا من فکر میکنم که در سطحی که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده که نشون بده، به خصوص در شرایطی که الان در اثر جنگ غزه مثلا اسرائیل تحت فشار قرار گرفته، این که نشون بده ایران موضعش بهتر شده، من فکر کنم بر استفاده تبلیغاتی تمام و کمال ازش خواهد شد.
آقای عزیزی، کلن این موضوع مصر رو که اشاره کردید، چطور باید به این نگاه کرد که ما در چنین مراسمی شاهد وزیر خارجه کشوری مثل مصر هستیم، کشوری که به هر حال روابط پرتنشی رو با جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های اخیر داشته، و از طرفی غیبت وزیر خارجه روسیه در چنین مراسمی؟
بله، اینها به نظرم نشانه های بسیار مهمی هست. در رابطه با مصر خب باید توجه داشته باشیم که این حضور در واقع یک سیگنالی هست از پیشرفتی که در گفتگوهای بهبود روابط بین تهران و قاهره حاصل شده. این روندی بود که همزمان با گفتگوها بین ایران و عربستان که به توافق سال گذشته منجر شد و به خصوص بعد از اون با جدیت بسیار زیادی دنبال می شد، مصر به عنوان یک کشوری که از یک طرف در شمال آفریقا وزن بسیار مهمی داره، از طرف دیگه همیشه به عنوان قطب عربی اسلامی، یکی از قطبهای عربی اسلامی مطرح بوده، مورد توجه خاص آقای خامنه ای هست و همواره به دنبال این بوده که این عادی‌سازی اتفاق بیفته. من میتونم بگم اهمیتش واقعا کمتر از شاید بیشتر حتی باشه برای شخص آقای خامنه ای، حتی از بهبود روابط با عربستان.
میتونیم بگیم در شرایط کنونی با توجه به جایگاهی که مصر در این وضعیت بحران خاورمیانه، جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس داره، نقشی که مصر در این میان به عنوان میانجی داره، در همسایگی نوار غزه داره، این رو هم میتونیم در نظر بگیریم که میتونه تاثیرگذار باشه در این روند؟
بله، 100%. این موضوعی هست که اساساً به یک نوع فعال شدن یا بیش فعال شدن سیاست خارجی ایران از زمان جنگ غزه منجر شد. آقای امیر عبداللهیان این تورهای پشت سر همی که در منطقه داشت، حالا از یک طرف در کشورهای میزبان اصطلاحاً گروه های مقاومت، از طرف دیگه در دوحه مثلا باز دیدار با اینها و همزمان با اینها گفتگوهایی که با مصر و همینطور اردن در جریان بوده، اینها به نوعی ناشی از اون ادراک هست در طرف جمهوری اسلامی که الان فرصت مناسبی هست به این خاطر که در واقع اقدامات اسرائیل در غزه یک شرایطی رو به وجود آورده که کشورهای اسلامی و کشورهای عربی به نوعی خب به شدت مخالف هستند و از این فضا میشه استفاده کرد. لذا این موضوع قطعا تاثیرگذار بود. در رابطه روسیه که شما فرمودید، خب ببینید این نشانگر اون ضعفی هست در رویکرد ایران به قدرت‌های شرقی، روسیه و چین، که همیشه حتی کارشناسانی که در نزدیک به حکومت هم هستن بهش اشاره دارن و ازش انتقاد میکنن. یک مسئله که هست به لحاظ پروتکلی میشه گفتش که خب روسیه و چین که خودشون رو قدرت‌های بزرگ میبینن، به خاطر اینکه سطح حضور بقیه کشورها، یعنی سطح حضور همه کشورها در این مراسم در سطح سران یا مثلا وزرای خارجه نبوده، اینها در این سطح شرکت نکردن.
اما شاید هم استانداردهای امنیتی حتی ممکنه تاثیرگذار باشه در چنین.
استانداردهای امنیتی در مورد روسیه قطعا تاثیرگذار بوده، به خصوص که شرایط رو در ایران به نظر میرسه که تا حدی شکننده ارزیابی میکنن. اما مهمتر از اون به هر حال این هستش که خب مثلا اگر همچین اتفاقی در یکی از کشور همسایه ایران میافتاد، میشه پیش بینی کرد که دست کم آقای لاوروف به اونجا سفر میکرد، مثلا در عربستان یا امارات و هر شکلی. لذا این به نوعی نشان دهنده اون سطح انتظارات بسیار بالا و در این حال سطح دستاوردهای نامتناسبی هست میشه گفتش که به نوعی ایران در روابطش با روسیه داشته.
این که این روابط چقدر راه بردیه و چقدر واقعا یک اتحادی است در این بین این سه کشور و چقدر بر مبنای شرایط چین و روسیه در نظر میگیرند ایران رو به عنوان یک اهرمی که بخوان برای پیشبرد اهداف استفاده بکنن.
بله، 100% به همین صورت هستش. نباید بیش از حد حالا این رو یک نوع مثلا ضربه یا مثلا چیزی که معمولا صحبت میشه خنجری از پشت به ایران دونست و اینها، ولی نشون میده که مرزبندی های خودشون رو دارن این دو قدرت در روابطش با ایران و هنوز اون سطحی از روابط، مثلا شراکت استراتژیک یا اتحاد که ایران ازش صحبت میکنه، هنوز حاصل نشده به نظر من.
آقای عزیزی، ما داریم در شرایطی صحبت میکنیم که در این سانحه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم کشته شد و حالا آقای باقری کنی فعلا مسئولیت سرپرستی وزارت خارجه رو بر عهده داره. شاهد برگزاری یک انتخابات خواهیم بود ما در هفته های پیش رو، در حدود 45 روز آینده، برای اینکه رئیس جمهور تازه‌ای برگزیده بشه. فکر میکنید که آیا ما شاهد تغییری در روند پیش رو خواهیم بود در سیاست خارجی؟ مشخصا میخوام درباره روابط ایران و غرب، گفتگوهای پشت پرده و غیر مستقیمی که تهران و واشنگتن در عمان در جریان داشتن، فکر میکنید که آیا باید شاهد تغییری در این زمینه باشیم، انتظارش رو بکشیم یا خیر؟
به نظر من در سطح استراتژیک در رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ما نباید انتظار تغییر خاصی رو داشته باشیم. یعنی همون رویکرد محتاطانه که در قبال بحث گفتگوها با ایالات متحده برقرار بوده، یعنی از یک طرف تلاش برای مدیریت تنش‌ها، از طرف دیگه اون بدبینی عمیقی که وجود داره، این پابرجا خواهد بود، به خاطر اینکه خب همه انتظار یک انتخابات کاملا کنترل شده و مهندسی شده رو دارن که یک نفر دیگری در از همین حلقه نزدیکان آقای خامنه‌ای به قدرت برسه. و نباید فراموش کرد که به هر حال جهتگیری‌های سیاست خارجی توسط شخص آقای خامنه‌ای و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی تعیین میشه، اما در سطح تاکتیکی طبیعتاً اتفاقاتی خواهد افتاد. ببینید مثلا همین گفتگوهایی که شما اشاره کردید، به نظر می رسید که پیشرفت‌هایی رو داشته در هفته های اخیر. الان طبیعتاً به خصوص با توجه به اینکه آقای باقری کنی گفته میشد که مسئولیت
این گفتگوها رو
در طرف ایرانی بله بر عهده داشته و الان خب ناچار هست که تمرکزش رو بگذاره روی مدیریت فضا تا زمان انتخابات در عرصه وزارت خارجه، این گفتگوها به نظر میرسه که متوقف میشه، که کما اینکه گزارش وال استریت ژورنال هم اشاره میکرد که متوقف شده عملا. و بعد از اون هم که ما فرایند انتخابات آمریکا رو خواهیم داشت، لذا من فکر میکنم که عملا پرونده گفتگوهای ایران و آمریکا تا زمان انتخابات آمریکا بسته شد دست کم. ولی در این حال به نظرم این باعث خواهد شد که ایران در اقدامات خودش در منطقه تا حد زیادی محتاط باشه، بخاطر اینکه اون فضای مدیریت تنش طبیعتاً همچنان، اون منطق همچنان در رفتار ایران جاری و ساری هست و به خصوص در این فضای شکننده داخلی. مثلا من فکر نمی کنم که اگر بر فرض مثال اون حمله اسرائیل در این شرایط اتفاق می افتاد، ایران چنین واکنش گسترده‌ای رو بهش نشون میداد، چون طبیعتاً نیاز به احتیاط بیشتری وجود داره. لذا به این شکل من فضا رو ارزیابی
کردم. شما از یک فرصت سازی در ابتدای صحبتتون نام بردید، اینکه جمهوری اسلامی به هر حال تلاش خواهد کرد که از این حضور هوادارانش مثلا امروز در تهران در خیابان‌ها حاضر شدند و حمایت کردند و در این مراسم تشییع دارن سوگواری میکنند، از حضور هیئت ها صحبت کردیم، از مثلا حضور وزیر خارجه مصر یا رئیس جمهور تونس در این مراسم داریم صحبت میکنیم، گفتید که ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد فرصت سازی کنه، این فرصت سازی چگونه ممکنه در اون پرونده ها نقش ایفا بکنه و آیا شاید جمهوری اسلامی احساس خواهد کرد که یک دست بالا رو یا موقعیت بهتری رو داره؟
این درکی هست که به نظر میرسه نه در نتیجه این واقعه خاص و پیامدهاش، بلکه در نتیجه این تحولات چند ماه گذشته در عرصه منطقه به خصوص در پرتو جنگ غزه جمهوری اسلامی بهش رسیده. و به نظر میرسه این سطح حضور کشورهای منطقه، حالا چه سطح حضور چه پیام‌هایی که اومد حتی از جانب کشوری مثل بحرین، چون به هر حال بحرین روابط بسیار بسیار پرتنشی رو با ایران داشته و داره، این نشون میده که اون ادراک کلی در کشورهای منطقه که به هر حال تصمیم گیر هستی در سیاست خارجی ایران کسی دیگری هست، یک دو این عزم در طرف ایرانی به وجود آمده که روابط با کشور منطقه رو مدیریت بکنه، این هنوز پاورجا هست و این فرصت رو همین کشورها استفاده کردن. یعنی اگر ما اون طرف قضیه رو نگاه بکنیم، این کشورها هم از این فرصت استفاده کردن که بگن که ما همچنان پایکار هستیم و حالا کوششان رئیس جمهور در رویکرد ما نسبت به شما تاثیر نمیگذاره، یعنی یک نوع نشانه حسن نیتی رو به طرف ایرانی بدن که خب بیایید این مسیر رو ادامه بدیم. لذا من فکر نمی‌کنم که در اون مسیری که ایران در قبال کشور منطقه در پیش گرفته یک اخلال جدی ایجاد بشه طبیعتاً وقفه خواهد بود، به خصوص با توجه به اینکه آقای امیر عبداللهیان شخصا نقش خیلی مهمی رو داشت تو این عرصه. یعنی آقای باقری کنی بیشتر با پرونده هسته‌ای گره خورده از زمانی که کارش به صورت جدی در شورای امنیت ملی در تیم آقای جلیلی شروع شد و بعداً در وزارت خارجه. آقای امیر عبداللهیان بیشتر در چارچوب پرونده منطقه بود، لذا من حتی معتقد هستم که فقدان آقای امیر عبداللهیان بیشتر احساس خواهد شد در ایران تا آقای رئیسی. لذا به لحاظ تاکتیکی طبیعتاً این مسئله نمایان خواهد بود، اما من فکر نمی کنم که در با توجه میگم به خصوص به حضور این افراد در تهران، فکر نمی کنم که در عزم دو طرف برای اینکه به این مسیر به سمت این مسیر همشون ادامه بدن حرکتشون رو اختلال خاصی ایجاد شده باشه.
شما نگاه ویژه‌ای دارید به وزارت امور خارجه دنبال میکنید از نزدیک در سازوکار این وزارت خانه در ایران، آیا پیش بینی دارید که در ماهای پیش رو چه کسی مسئولیت وزارت امور خارجه رو بر عهده خواهد گرفت و کسی که بتونه در حد و اندازه دیپلمات‌هایی باشه که تاکنون مسئولیت مثلا پرونده منطقه رو مثل آقای امیر عبداللهیان داشته باشه با اون روابط؟
ببینید دیپلمات‌هایی که توانا باشن در وزارت خارجه کم نیستن و کسایی که به لحاظ یعنی اون توانایی های تکنیکال لازم برای اقدام یعنی انجام فعالیت های دیپلماتیک در سطح و وزنی باشن که حتی بهتر از آقای امیر عبداللهیان باشن کم نیستن. مثلا ما حالا مثلا در باره منطقه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا امسال آقای خاجی که در پرونده سوریه بود و بعدن الان مشاور در واقع وزارت خارجه هست،
ایشون درگیر گفتگوهای عمان گذشته
بله،
بودن
بله. ایشون هست و افراد دیگری هستن. بستگی به این خواهد داشت که اولویت و نقطه تمرکز کلیت سیستم در این 4 سال پیش رو به چه سمتی باشه. ببینید این خیلی مهم هست، یعنی زمانی که تمرکز بر دستیابی به یک توافق بود که بعدن برجام ما شاهدش بودیم، آقای ظریفی رو گذاشتن که توانایی اصلیش در گفتگو و فهم زبان غرب بود. در دوره آقای رئیسی در چارچوب اون رویکرد حالا روابط با همسایگان و به خصوص با توجه به اون اصطلاحی که خودشون استفاده میکردن، هماهنگی میدان و دیپلماسی، و اینکه میخواستن که کاملا همسو باشن با جهتگیرهای سپاه و حمایت از اصطلاحا محور مقاومت، آقای امیر عبداللهیان رو گذاشتن که در سطح منطقه فعال بوده. لذا اگر اولویت در سالهای پیش رو در وزارت خارجه همچنان بحث منطقه‌ای باشه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یکی از دیپلمات‌های میگم مثلا آقای خاجی همسالهم که در سطح منطقه فعال بودن به این مقام برسه. اگر که اولویت مدیریت تنش با غرب باشه یا دستیار توافق غیره، آقای باقری فکر می‌کنم که همچنان گزینه محتمل‌تری باشه برای این موضوع.
سپاسگزارم حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر در مؤسسه علم و امنیت در برلین، که همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در روز 31 اردیبهشت ماه در سانحه بالگرد در آذربایجان شرقی. این پوشش ویژه رادیو فردا همچنان ادامه داره. اگر سری به وبسایت ما بزنید میتونید تازه ترین اطلاعات رو درباره آنچه که در جریان هست و تحلیل های پیرامونش ببینید. در پوشش زنده وبسایت رادیو فردا از جمله یکی از خبرها معطوف هست به نگاهی که شده به نماز میت که آقای خامنه ای امروز صبح در دانشگاه تهران خوند بر جنازه ابراهیم رئیسی. علی خامنه ای هنگام قرائت این نماز میت بر جنازه های ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش جمله ای رو قرائت کرده که هنگام خوندن نماز بر جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجلس تشخیص مصلحت نظام نخونده بود. رهبر جمهوری اسلامی در پایان این نماز جمله ای رو میخونه که ترجمهش هست: خدایا ما به جز
خیر و خوبی از آنها نمی دانیم. این رو برای آقای رئیسی و همراهان کشته شدش میگه. آقای خامنه ای این جمله رو هنگام خواندن نماز بر جنازه محمد تقی مصباح یزدی هم به همین ترتیب قرائت کرد، اما این جمله رو برای علی اکبر هاشمی رفسنجانی نگفته بود و جمله پایانی رو با یک فراز استغفار با 9 مرتبه تکرار اون رو خوند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند که با اون که در فرهنگ اسلامی همواره از مرده به نیکی یاد میشه، اما آقای خامنه‌ای با نخوندن این جمله نشون داده که حتی پس از مرگ هاشمی رفسنجانی هم او رو نبخشیده. در این مراسم موضوع دیگری که مورد توجه قرار گرفت حضور نیافتن یا دیده نشدن سه رئیس جمهور پیشین بود. اون که در صفوف اول این مراسم نماز دیدیم غیبت محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و محمد خاتمی بود. هر سه اینها اظهاراتی رو در برای این سانحه داشتند اما در این مراسم حاضر نبودند. در کنار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی دیده شد رئیس تشخیص مصلحت نظام که تحلیلگران به ما میگفتند که بر مبنای جایگاه حقوقی او شانه به شانه علی خامنه ای، و در سوی دیگر آقای لاریجانی آقای علم الهدا را دیدیم امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی که در این مراسم حاضر شد بود، و البته سایر مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمد باقر قالیباف، آقای محسنی اژه‌ای و همچنین محمد مخبر، کسی که حالا مسئولیت کفالت ریاست جمهوری رو در ایران بر عهده داره. اگه میخواید درباره این جانشین موقت ابراهیم رئیسی بخونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا مطلبی هست محمد مخبر کیست، به سابقه او بیشتر پرداخته شده. این پوشش زنده همچنان ادامه داره. در 6 ساعت گذشته همراه شما بودیم، بروز کردیم شما رو و دعوت میکنیم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. با اعلام ساعت 14 در ایران دعوت میکنم که ابتدا شنونده تازه